خب بریم سراغ موضوع ساخت و ساز و ارقام لجام گسیخته‌ای که برای ساخت و ساز معمولا ارائه میشه. خب حدود 64.5% کارگرانی که تو این حوزه کار میکنن افزایش دستمزد داشتن. اگه کارگر تخصصی باشه، بنایی باشه، سنگچین رو کارو بکنه، باز مبلغش بیشتر میشه. فولاد خب بالا رفته بود، اومد یه مقدار پایین، اما تو هر یک متر مربع واحد مسکونی که ساخته میشه حدوداً از 60 تا 82 کیلو فولاد استفاده میشه، آهن فولاد استفاده میشه که اگر بگیم مثلا این کیلوی 11 تومن شاید نزدیک به 800-900 تومن بشه، اما ساختمون میسازن متر 7 میلیون 6 میلیون نه با آپشن ها، همینه که عرض کردم. یعنی کارگرش میگه آقا نیبه ببینید از بالا، جرثقیل مرثقیل در کار نیست. همین ساختمون با این مکانیزم ساخت انقدر قیمتش بالا میره. آقای اسماعیل حسین زهی از اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس میخواد به ما کمک کنه در این زمینه، ببینیم چرا انقدر ساخت و ساز ارقام مطرح شده بر اون لجام گسیخته از قیمتش. آقای حسین زهی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام جناب آقای راسه، با همکارانتون کسر که صدا رو بنده رو دن سر صبح بله. صبح خیر میکنم و یه روز خوبی برای تمام عزیزان آرزومندم.
اکی قربانت. هی آقای حسین زهی، آقای حسین زهی چرا ساخت و ساز گرون شده؟ من یادم مثلا 3.5 سال پیش وقتی خونه ساخته میشد گفتم متر 1-1.2-1.5 هزینه ساخت و سازه، الان بالای 6-7 میلیون. خونه‌ای که آپشن روش نداره ها، خونه های معمولی که ساخته میشه چرا انقدر بالا رفته؟ این اینم ربطی به قیمت ارز داره و مثلا افزایش دستمزدها؟ چون اینا یه عدد و رقم های مشخصی است که افزایش پیدا کرده.
خدمت شما عرض بکنم، در واقع اما فاصله زیادی بین سرانه های شهری در واقع موجوده که متاسفانه نظارت عالیه نمیشه، سر واقع مدیریت شهری ها باید قاعده تمرد فنگیری میشه. ساخت و سازهایی که در واقع انجام میشه اگر ما برآورد کنیم، یعنی بحث میلگرده که جناب عالی الان توضیح دادی، اگر این رو بیم کلی برآورد کنیم، در واقع ما درست هم فولاد ما مابستگیش به عرض داره، نه به اون صورتی که عزیزان در واقع به نوعی دارن خیلی مهم بش میکنن. ما اینو بسردیم که چیزی در حدود 4-200 کیلو بیشتر نیست، ولی تو هر سال اینو دارن ارائه میدن 12 تومن.
درسته،
اگر نظارت عالیه میشد هیچ موقع همچون چیزی نمیشد. قیمت تمام شده یه فولاد میگم کیلو 4-200 بیشتر پاونتر من تازه خیلی بالاش گرفتم 4-200، ولی بریم ارائه میدیم 12 تومن. قاعدتا اینا برامنه این میشه که قیمت یه متر مسکونی رو میبرن در واقع بالا. ولی شما قاعدتا اگر نگاه بکنی ما مثلا کارگرمون دیگه بریم به ریال داریم پرداخت میکنیم، یعنی شما گناه تولیدی ما من چیزی در حدود فکر میکنم 34 تا 35 هزار تونی که اینه برای تولید میکنن، در صورت که مصرفی ما 17 هزار نیست. ولی برای من این که تصفان ارز بالا صادراتی که انجام میدن و به نفع در واقع کارخونه ها و تبا کسایی که سازنده هستن، در واقع این صادراتی که انجام میدن متاسفانه از این برم قیمت ها بالا میره. از طرفی خب کارگرهای فصلی ما متاسفانه بیمه هم نمیشن، قرار شد که کارگرها فنی باشن یا بیمه بیشن در واقع بتونه استفاده بکنم. متاسفانه ساخت و سازه این میشه گاهن حالت در حریم شهرها یا خارج از حریم شهرها نظارت آقای توسط به نظام مهندسی هم نمیشه. کاش که این هم نظارت میشد در واقع که بتونه، ولی اگر خب قیمت واقعی در واقع یه متر مسکونی رو میخوام برآورد بکنه، شما میدونه بودان که مسکن هم ساخته شده متر 300 تومن در واقع میدادن کلا میساختن،
درسته
کلی تحویل میدادن، ولی الان هم میان در واقع چیز در حدود متر 4-5 تومن متاسفانه دارن میسازن که خیلی قیمتش پایین‌تر از اینه اگه به صورت امانی کار بشه، ولی متاسفانه چون نظارت عالیه نیست قیمت هم رفته بالا. مردم با توجه که تقاضا و عرضه هم که در واقع ملاک عمله، این مردم میگن که امروز اگه خریداری بشه شاید مثلا قیمتش بهتره از اینه که در هفته آینده بخره.
درسته،
متاسفانه یعنی خود مردم به نوعی اینجا هم یک قصوری دارن، وگرنه شما اگر نگاه کنید در کنار شهر یا شهرهای ما حداقل 30-40% در واقع خانه خالیه.
بله.
یعنی فاقد در واقع مشتری هستن. ولی من نمیدونم این چه عمل کردی است که همه در واقع به سمت سوق، گاهن گاهی میره به سمت سکه، گاهی میره به سمت مسکن.
بله.
آره، متأسفانه همین الان ما نگاه بکنیم ما خانه خالی خیلی بیشتر داریم. ولی خب دولت خوشبختانه مجلس روی کردش اینه که روی لایه میده در واقع بتونه که تر داره میده سانان دولت یه میلو واحد بسازه در واقع برای افراد دهک پایین.
بله.
امیدوارم که ایشون هم تحقق پیدا کنه. قاعده تمام فکر میکنم که هم غریب در صحنه علنی مجلس مصوب بشه.
بله.
امیدوارم که شورای نگهبان هم تاییدش بکنه در واقع بتونیم در از این قیمتایی که روز به روز افزایش داره پیدا میکنه انشالله امیدوارم که در بتونیم جلوگیری بکنه.
بله. آقای پسنزی، شما نماینده مردم کدوم منطقه هستید در مجلس؟
بنده من نماینده مردم خاش تفتان ویجاب و بخشای گروین و نصد آبود.
تو منطقه انتخابیتون اگه یه شهروندی از شما بپرسه که آقای حسینزی چرا کاری از دستمون بر نمیاد، چرا نمیتونیم اوضاع رو درست کنیم، چی جواب بهشون میدید؟ چون میدید الان هم بحث افزایش قیمت رو مطرح کردید، هم نبود نظارت عالیه از نظام مهندسی ساختمان که باید نظارت داشته باشه تا بورس و همه رو گفتید دیگه، همه رو اشاره
دوست.
هم نقدینگی که به بازارهای اینا رو همه رو اشاره کردید دیگه.
بله.
خب توی چرا توی کشور اینا هست؟ حالا مثلا طرف اگر میخواد دزدی بکنه توی این فضای غیر شفاف دزدی میکنه دیگه، حالا هر کس که باشه. خب
باشه، درست.
چقدر دزدی، چقدر چپاول، چقدر فساد. خب این یه شهروندی تو همون منطقه خودتون به حال منطقه کمتر برخوردارم هست دیگه، منطقه محروم روی خاش، از شما بپرسه آقا چرا کاری از دستمون بر نمیاد که درستش بکنیم، یا از دستتون یعنی شما، چی جواب میدید آقای حسین زی؟
ما خیلی باید شوهر بکنیم وقتی که قانون در آقا مصور میشه، خب ما نظارت عالیه داریم، اجراش دست در آقا موقع مجریه.
آقا کلمه عالی که میگید یعنی چی؟ یعنی ما از هر جهت مسلطیم به اوضاع. اصلا مجلس عالی ترین دستگاه نظارتیه دیگه.
بله بله بله.
خب این نظارت عالیه یعنی چی؟ یعنی عالی نیست دیگه، ضعیفه دیگه.
نه، اون نظارت خودش در حال انجام میده. شما مطمئن باش بالاخره از طریق قوانین که در اختیارش هست، از طریق دیوان محاسبات و بقیه در حال میتونه کارش انجام داره میده.
خب نظارت تمام... پسینیه. مثلا تفریق بودجه ای که چند وقت پیش تو مجلس ارائه شد، یه دید در روز پیش، خب ببخشید خرابکاری شده بود، بعد اومد گزارش دیوان محاسبات ارائه شد. این بعد پیشینی باشه این نظارت، نه پسینی.
میگم در حین کار باید نظارت انجام بشه، نه بعد از کار. ما اینو قبول
نمیشه.
آره. این کارش حرفش کاملا حرف متینی. ولی خدمت شما عرض بکنم متأسفانه میگم دیگه، ما پیگیری متعددی انجام دادیم. مثلا ما همین بس سیمانمون به غیر واقعیتش
درست.
ما باید کاری بکنیم که جلوی صادراتمون فعلا گرفته
بشه. آخه این کارا رو باید میکردیم.
نه اینکه الان باید بکنیم. ما را مثلا بیان بعضی از کشورها، خب مثل عراق، ترکیه، پاکستان یا افغانستان، همسایه ما هستن در واقع. خب میگم ما برای اینه که ارز بالا هست، اگر سمت ایران هر صادراتی انجام بشه به نفع در واقع صادر کننده.
بله.
پس اینا بیشتر در واقع بدون که در واقع آورده ای داشته باشن متأسفانه این کارها رو دارن انجام میدن.
بله.
چون این روزانه در روزنامه ها قسمت حوادث هر روز یه چیزی که نمیدون فلان در واقع تجار نمیدونه که نمیدونه عرض نیمایی که برده وارد نکرده.
خب
مسئله ای که از این بار برده، خب قاعدتا باید صادراتی از اون بارم انجام بده که در واقع یه عرض آورده باشه، ولی متأسفانه نیست. ما میگیم ما باید کاری بکنیم در واقع، یه قانون شفاف داشته باشیم که بتوانیم وقتی که فولادی صادر میکنیم بتونیم در عوضش هم در واقع ارزم وارد کشور بکنیم.
بله.
چون اینا میان پروانه ارز نیمایی در واقع فولاد در از ما خرید میکنم.
درسته.
ما بیشترین در واقع خصوصا میدونه دیگه در ساخت ساده فولاد و سیمانه دیگه.
بله.
دستموزم همچنان چیزی هم نیست که در واقع ما برو دستموزم.
نه همین فولادی که شما میگه من مثال زدم دیگه، فولاد
10
تومن 12 تومن
قیمت تمام شدهش در واقع شو کلیو میخواد بگیرید 4 تومن بیشتر نیست، ولی داره در بورس عرضه میشه.
حالا ما میگیم تو بورس عرضه میشه، حالا یکی از نه الان نمیشه درباره بورس صحبت کرد چون خیلی
وقت میگیره.
نکته اینجاست که همین فولادی که الان قیمتش هم بالاتر از اون حد متعارف و قیمت تمام شده شه، همین فولاد تو یه متر ساختمون یا میلیارد همین میشه 600-700 تومن 800 تومن. خب سیمان چقدر میشه؟ همین رو حساب کنی به 2.5 میلیون تومن نمیرسه.
اما
متر 6-7 میلیون یه ساختمون معمولی ها، نه که تو ساختمون خاصی بسازی بگی آقا این ضد زلزله مثلا 8-6 تایه، نه معمولی متر 7 تومن، یعنی سرم مثلا بالای 200-300% میخواد سود ببره،
بیشتر هم میبرم متاسفانه.
خب چرا ما اینجوری بار اومدیم آقای اسماعیل زهی؟ حسین زهی
خدمت شما بگم که من گفتم خشت اول از قدیم در واقع کج گذاشتیم.
خب چی خواهم بزنیم خراب کنیم یعنی؟
دیگه نه، ما باید قوانینمونو در واقع ما تکسر قوانین داریم متاسفانه میگم. شما به دروازه کشور نگاه بکنید کل قوانین شد به 3-4 هزار مثل کشور فرانسه.
بله
ولی ما نزدیک 13 هزار قوانین داریم.
خب الان تو همین مجلس تو این 7-8 ماهی که تشکیل شده نزدیک 200 تا طرح ارائه شده.
میگم دیگه من دارم به شما همینه میگم، بالاخره ما باید بیم بسنجیم که ما باید قوانینی که واقعا به نفع مردم و اصلاح کشور ماست در واقع هم اصلاح بشه هم در واقع قابلیت اجرایی داشته باشه. ولی دوستان میان قوانینی به قول طرح ارائه میدن، لوایح ارائه میشه از طرف دولت، همه موازی کاری با سعی میکنیم که در اون قانون که واقعا ما را هم تو بستنی ساخت سازه رو میگه وقتی در ساخت سازه رو میدونیم اولین کار در واقع برای مردم معیشت مردم بایدش هم در واقع خانه دیگه.
بس الان طرحی دارید برای حوزه مسکن؟
نه طرح معیشتی در واقع که من تو طرح ارائه شده در کمیسیون مصوب شده
آقای نیکزاد دیگه، من خاطرم هست
دو
ماه پیش صحبت
کردم. آره ارائه شده همونه در واقع کلی دستگاه دولتی مرکز پژوهشات در واقع.
خب الان ما تو وزیر مسکن کمبود قوانین داریم که این طرحو ارائه دادید شما دوستان تو مجلس
دیگه سعی کردیم در واقع واقعا اون چیزی که به نفع مردمه که مثلا مساله با قیمت تمام شده در
خب نمیشد این قوانین موجود رو اصلاح بکنید؟
همونه تقریبا بعضی رو اصلاح کردیم در واقع، بعضی امیدواریم که البته ما این توش کار شده، حتی ساعت ها کار شده
من.
حتی از خود انبوسازا هم استفاده کردیم، از خود دولت هم استفاده شده، از وزارت راه و شهرسازی که متولی این کار در واقع از کارشناساش از معاونینش استفاده شده. من میگم وقت زیادی گذاشته شده که خوشبختانه تمام شده رو فرستاده نگید رئیسه که انشاءالله امیدوارم که در سن ارنی مطرح بشه. حتی از خود ممنون شما من.
قربون شما آقای حسین زهی، سخت گذشت، ببخشید آقا.
خواهش میکنم.
سلام بشه. خدا حافظ. خدا حافظ.
صبح تو آغاز منه، لیلی و مجنون دلم، پر از صدای خنده و پرنده بارون دلم، تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو طاق گنبد کبود، پرده ها رو پس میزنم عکس تو رو وا میکنم، پا میذارم تو ایوون و شهر رو تماشا میکنم، شهر اگه آفتابی بشه چتر تو رو برمیدارم، دنیا اگه ابری بشه اسم تو بارون میذارم، قفل درای بسته با کلید اسمت با میشه، سکوت من به احترام اسمت صدا میشه، صبح تو آغاز منه، لیلی و مجنون دلم، صدای خنده و پرنده بارون دلم، تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو طاق گنبد کبود، پرده ها رو پس میزنم عکس تو رو وا میکنم، پا میذارم تو ایوون و شهر تماشا میکنم.
خب بریم سراغ مبارزه با عرضه سیگار قاچاق. یه زمانی مبارزه کردیم، گفتیم از مبدا مبارزه با قاچاق سیگار بکنیم، رفتیم اون کسی که از اونجا سیگار قاچاق میشد، یعنی اون کشوری که مثلا از پاکستان اومدیم، گفتیم آقا به جایی که قاچاق کنید ما به قیمت منطقی و مناسب از شما میخریم وارد میکنیم، رسمی دیگه قاچاق اتفاق نیفته. یه مدتی موفق بود، یه مدتی نمیدونم چی شد، فراموش شد، کنار گذاشته شد، روش منطقی نبود. اما خیلی ها معتقدن که اگه قیمت سیگار رو بالا ببریم، یعنی مالیات بر عوارض بگیریم بر سیگار، که یه سال بیشتر این کار رو نکردیم، اگر این کار رو بکنیم مصرف سیگار نرم جهانی نشون میده با این روش پایین میاد خود به خود. مثلا تو انگلیس میگن کسی که سیگار میکشه، چون درمان رایگانه برای شهروندان، کسی که سیگار میکشه میاد درمانم میشه. خب آقا اون کسی که سیگار نمیکشه با اون کسی که سیگار میکشه یکی نیستن که. حالا تو میخوای سیگار بکشی، گرون بخر، مالیات مرگشو بده بکش، اینقدر بکش که کشش پاره بشه. نمیدونم چه جوری میشه واقعا مقابله کرد با این روشی که از به گمانم 22 آذر شروع شده، آیا به نتیجه میرسیم یا نه. آقای یاسر سبات‌کوهی، مدیر کل محترم امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و جناب آقای علیرضا شهبازی، رئیس محترم کمیته دیوان محاسبات و امور مالی کمیسیون برنامه بودجه، الان رو خط ارتباطیمون هستن، در این باره باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای سبات‌کوهی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، عرض ادب به سلام خودمان شنوندگان عزیز در خدمت شما.
خیلی متشکرم جناب شهبازی، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
بله من همینطور صبح بخیر میگم و عرض ادب و احترام.
خیلی متشکرم آقای سبات‌کوهی. 70 تا واحد صنفی رو رفتن بازرسا سر زدن، 68 تاشون پرونده براشون تشکیل شده، یعنی همشون سیگار قاچاق میارن. شاید هم ندونن واقعا بندگان خدا، اما این داستانه چجوری میشه مقابله کرد با عرضه سیگار قاچاق؟ این روش که مراکز توزیع رو به امپاک سازی کنیم روش منطقی است؟ تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟
خب عرض کنم خدمت شما که من ابتدای توزیع درباره قرعه مقابله بدم.
خواهش میکنم.
ببینید مقابله تو بحث کالای دخانی تو سه تا سطح داره انجام میشه. ما خط اولمون بحث مبادی ورودیه، سطح دوم محل دپو و انبارشه، سطح سوم آخرین گلوگاه آورده و قاچاق ماست که سطح عرضه.
خب
ما از تاریخ 22 آذر سطح سومون هم شروع کردیم.
یعنی قبلی ها بود این هم شروع کردید؟
قبلی ها بوده، این هم بهش اضافه شده.
بله.
هدف ما اینه که انشالله با برنامه ریزی که داره انجام میشه با مرکز دخانیات و شرکت ملی دخانیات، ما تولید رو افزایش بدیم. و اینکه شما در جریان باشید، سه تا تو بحث کالا دخانی کالا تجاری نمیشه، بحث سلامت محور به اون توجه میشه.
خب
تو بررسی که وزارت بهداشت انجام داده مشخص شد که این سیگارهای قاچاقی که میاندی که از عوامل اصلی سرطان هستن. از اون برم خب خیلی مصرف میکنن در کشور، یه نیازیه واقعا. ما موظف کردیم که تولیدمون بره بالا و اینکه اون اتفاقی که ما یعنی یک رقمی شکافی داریم بین تولید و تقاضا.
چقدر این شکاف؟
چیزی حدود 10 میلیارد نفت تو 70 میلیارد.
ولی 30 میلیارد نفت قاچاق میشه؟
نه ما 55 میلیارد تا 60 میلیارد نفت تولید سیگار در داخل رو داریم.
خب مصرف چقدره؟
ما حدود 70 میلیارد 65 تا 70 میلیارد نفت مصرف سیگار.
آقا آمار خود ستاد میگه 30 میلیارد قاچاق میشه.
نه من همچین آماری من باز میشنم و بچه آمار خود من همچین آماری رو خود من نشنم.
درسته.
از من بخواد من چون که این آمار تحلیلی که ما داریم اینه.
خب
و اینکه ما الان تو بحث سطح عرضه، تو سطح عرضه هم داریم راهکارهایی رو که بررسی میکنیم بیشتر به مراکز عمده و پخش عمده داریم حضوری دوستان
مراجعه دارن در واقع.
بله اون مراکز عمده
حالا 70 تا مرکز مراجعه کردید 68 تاشون
الان 200 تا مرکز مراجعه شده و اینکه عرضم خدمت شما که چیزی حدود 95% از مراکز پخش سیگار قاچاق وجود داشت.
درسته.
بله.
95% خب
بله.
این یه طرحی بود تحت عنوان طرح شناسایی کالا کد رهگیری.
بله بله.
کالاهایی که وارد میشه اینجوری وارد نمیشه.
بله. اصلا سیگار اجازه ورود نداره.
نداره.
فروشش بسته.
آها.
ما تو بحث دخانیات
درسته.
فعلا با همون برندهایی که اصلا اجازه فعالیت در کشور ما ندارن، برندهای خیلی مشهوری هم هستن.
درسته.
داریم الان با اون برندهای اصلی مبارزه میکنیم.
از همونا بخرید.
بحث ریجستری سیگار هم از 31/6/99 این اجرایی شده و الان داره پیگیری نهاییش انجام میشه.
بله.
اون واسه موضوعی که ما دنبال اینیم که کالای داخل رو هم شناسه دار کنیم اون کار داره انجام میشه.
بسیار خوب.
بله.
آقای شهبازی.
بله بله.
زنده باشید. توضیحات آقای سبادکوی رو شنیدید آقای شهبازی؟
بله شنیدم. منتها تو بحث سیگار
بله.
ما تجربیات فراوان و دغدغه های زیادی داریم. ببین بحث سیگار مافیای سیگاره.
خب
کسانی که منافع فراوانی در بار با سیگار میبرن هیچ وقت اجازه نمیدن.
بله.
یعنی به انواع مختلف یه واقعیتی اینا باعثی میشن که تو کشور تولید صورت نگیره و بلکه بتونن در راه قاچاق بیشترین منافع رو ببرن. ما کسانی رو سراغ داریم که اقدام کردن نسبت به ساخت واحدهای تولیدی سیگار.
بله.
ولی به انواع مختلف اون کسانی که مافیای سیگار بودن مانع در واقع رشد این واحدهای تولیدی و تشویق مردم و کسانی که سرمایه گذار بودن بیان تو تولید سیگار در واقع سرمایه گذاری.
اون وقت تو همین صنفن این کسایی که میگی.
بله بله.
حالا حتی مافیا که واقعا روشون سفیده پیش اینا.
ببین آقای سبادکوی گفتم این برنامه هم از قبل چون من افتخار اینو داشتم 41 سال مدیر اجرایی هم تو کشور از بعد از پیروزی انقلاب در مسئولیت های مختلف فرمونداری معاون.
خب پس بعد بدونید مافیا ها کیان دیگه.
خان ببین اینا همه شناخته شدن تو کشور.
خب
بعد واقع اومد و با اینا باید در واقع قاطعیت و درایتی برخورد کرد.
خب میدونید چجوری میشه برخورد کرد آقای شهبازی؟
بله
به مردم معرفیشون کنید.
بله بله
باور کنید مردم میکنن چون تو صد زباله. بگید کیا هستن آقای شهبازی؟
بابا اجازه نمیدن کسانی اینا رو معرفی.
نه شما که میگید شناخته شدن شما که
مشخصه اینا مشخصه.
خب پس بگید کیان مردم بشناسن.
من که نمیدونم اسمشون کیان ولی اینا معلومه کیان.
خب اون باند شناخته شده که شما میگید
در واقع این حرکتای تو کشور انجام بشه.
که ببینید آقای شهبازی اگه من دزدی بکنم و بگن آقا این آدم دزده، خب من بله. بچه من دیگه نمیتونه مدرسه بره که.
بله.
میخوام چی عرض بکنم وقتی مثلا توی کشور توسعه یافته میگن آقا طرف اختلاس کرده، مردم میرن ور میدونن طرف میکنن صد زباله، فیلم هم میگیرن پخش هم میکنن، اصلا جهانی میشه. اگه واقعا میخوایم مبارزه کنیم آقای شهبازی با حرف که نمیشه مبارزه کرد که. آقای سمادکوهی سازوکاران رو توضیح دادن. شما میگید مافیاها شناخته شدن، بگید مردم هم بشناسن. آقا بگید صنف تولید کننده است، توزیع کننده است، بنکدار، از مقامات مسئول چه میدونم متصل به قدرت کیان. خب اینا
ببین اینا مشخصن کسانی هم که در واقع در راستای در واقع قاچاق سیگار عمل میکنن.
خب.
بزرگی هستن که معلومن دوستان ستاد مبارزه با قاچاق کالا سیگار.
خب.
اینا میتونن در واقع اینا رو بگن اعلام کنن برخورد کنن باشون.
بله.
معمولا اونقدر درآمدهای آنچنان و در واقع حرکتایی رو انجام میدن در راستای کلان که
بله.
متأسفانه اقدامی نشده تا حالا. و علایی که بیای 4 تا کاسه رو با این شرایطی که الان کرونایی و درآمدها اینا هست به بندی چه اصلا نتیجه گرفته نمیشه. من اینو صادقانه با آقای سبادکوهی بگم.
درست. آقای سبادکوهی ببخشید شهبازی خدمتتون هستیم. آقای شهبازی در ادامه برنامه.
بله.
آقای سبادکوهی شما میدونید این مافیا و این باندهایی که قاچاق میکنن سیگار کیان؟ چون ایشون با 41 سال کار اجراییشون نگفتن. کیا هستن؟ شما باید بدون قاعدتا دیگه این منافع رجیب کی میره؟
من عرض ادب دارم خدمت آقای جناب شهبازی. موضوعی که آقای شهبازی فرمودن واقعا ما که تو قسمت مقابله و هماهنگ کننده و ناظر صدا هستیم به این حالتی که یک باند مافیایی شبکه که داخل سیستم جمهوری اسلامی نفوذ کرده باشه بتونه سیگار رو بیاره و پخش کنن، من حداقل تو این 20 سالی که کار تخصصی قاچاق کردم تا الان ندیدم.
خب 21 سال دیگه باید کار کنید تا به سال شهبازی
بیاید متوجه بشید. ما انقدر این خدمت نمیم، ما دیگه 30 سال میرم دنبال زندگی نیم. از همه خدمت شما این که خب. بحث مهمی که الان وجود داره ببینید، ما قاچاق سیگار تو بحث ترانزیت داره اتفاق میفته.
یعنی چی؟
ببینید ترانزیت های برگشتی اصطلاح بهش میگن.
خب
ترانزیت سیگار ما خیلی از دستگاه‌های متعددی گفتیم که آقا اینو ممنوع کنید، ترانزیت سیگار از کشور ما عبور میکنه، ما کشور مسیر هستیم و از مثلا از مرز بازرگان میاد، از مرز باشما خارج میشه.
خب
برای خب اینو برگشت میکنه به داخل کشور. ما اینجا این کار واقعا رسوب داره، مشکل ایجاد میکنه. ما اومدیم به دستگاه متعددی گفتیم، ولی با توجه به اینکه درآمد ترانزیت برای دولت و بحث گمرک مهم بود و چند تا از دستگاه های اصلی اینا مخالفت کردن که حالا این اتفاق بیفته، ولی ما دنبال این هستیم که این مورد رو ممنوع کنیم.
یعنی آقای سوادکویی، سیگار رسما میاد از مرز ما وارد میشه، سیگاری که وارداتش قاچاقه،
بله.
به اسم این که از کشور شما بیایم عبور کنیم برای یک کشور دیگه ببریم،
آره ترانزیت، بله.
بیان ببریم میاد
اصطلاحا میشه ترانزیت برگشتی،
میدونم وقت ریزش داده دیگه به خاطر منافعی که کشور داره، اینا ریزش داره.
که خیلی مهم این اتفاق میفته رو من خدمت شما گفتم با تاکید میکنم،
بله.
بحث اینه، ببینید ما الان شکافی که بین تولید و تقاضا وجود داره اون 10 میلیارد نه
خب.
بالاخره باید تامین بشه،
درسته.
یا ما الان تو جلسات متعدد ما دیدیم اعلام کردیم باید این 10 میلیارد نخ رو خودمون داخل تولید کنیم، یعنی تولیداتمون رو به حد کفایت برسونیم، یا این اتفاقا میفته بالاخره این نیازیه و مصرف انجام میشه.
خب
ما الان دنبال اینیم که انشالله تولید خودمون رو عرض کردم، حالا من میگم انشالله، بحث اینه که ما خودمون تولید کنیم جلو قاچاقش رو بگیریم، میگیم انشالله این اتفاق بیفته.
خب میشه آقای سبکتو، میشه با شرکت های آمریکایی قرارداد بست؟
بله،
این کسری رو جبران کنن، چون میدونید که سال 94 به بعد یا 95 بود شرکت های آمریکایی اومدن تو کشور ما قرارداد بستن، داخل داریم سیگار تولید میکنیم.
همین الان اسمم بیارم یه سوء برداشت میشه، مثلا برند ماربورو. خب این ما اومدیم گفتیم که این بیاد نمایندگی بگیره داخل، مطلع بشه. حالا هر مشکلی که بود اومدن یکی گفتش این شرکت سیونیسته، این تو خب. آمریکاییه.
نبودن واقعا آقای ثابت کوی.
حالا من تو مقام نیستم بگم این هست یا نیست، من واقعا دسترسی من تو اون حد نیست، ولی کلیات ما اگر بتونیم برندها رو مجاز ملزم به این کنیم که داخل خب. تولید کنن،
درسته؟
خب
خلل پر میشه.
بله خلل پر میشه قطعا،
درسته.
یعنی وقتی ما میایم ثبت سفارش رو ممنوع میکنیم،
بله،
واردات ما یعنی کلا بسته است.
درست.
از اون برم شما میبینید که مصرف ما یه مثلا اینه، تولیدمون ایکسه، خب این باید بسط این خلایی که وجود داره باعث این اتفاق میشه.
درست.
ما الان این کاری که حالا آقای شهبازی فرمودن ساعت عرضه و وضعیت اینا، واقعا ما خودمون تو جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم، وضعیت رو داریم میبینیم. ما هدفمون اون تغییر رفتار است که این اتفاق نیفته.
درسته.
از اون ور دوستان تولید کننده بیان تولید خودشون رو به سطح کفایت برسونن،
بله.
و اینکه عرضم خدمت شما که وزارت بهداشت و صدا و سیما بحث کاهش مصرف و اصلاح الگو مصرف سیگار رو پیگیری کنه،
بله.
اون درخواست ما هست.
بسیار خوب آقای شهبازی.
بله ببین آقای توی همین که اشاره کردن درسته، من 4 سال معاون سیاسی امنیتی کردستان بودم، 4 سالم استاندار کردستان،
بله.
ببین همین اتفاق ترانزیت می منتها همین شناختی شدن مشخصی که داره ترانزیت میکنه، خب باید با اینا برخورد بشه. ببین اینا سیگار رو میارن، حالا با محموله های کلان میبرن اون ور مرز خالی میکنن، دوباره مرز میارنش داخل. خب اینا شناخته شدن،
بله.
یا معلومه کیان، با اینا باید برخورد.
حالا الان سازوکاری که آقای سوادکویی بهش اشاره کردن که خیلی سازوکار منطقی است اگه ما در داخل بتونیم تولید کنیم نیاز داخل رو مرتفع کنیم.
اجازه نمیدن. ببین من با
کی اجازه نمیده آیه
بعدش این خیلی ارتباط خوبی بود شما برقرار کردید.
خواهش می‌کنم.
بعدش بعد